من یه رفیق دارم به اسم سعید که گیلان زندگی میکنه. سعید یه آدم دنیا دیده و سفر کرده ایه و تا اونجایی که من میدونم در خونش همیشه برای توریستا و مسافرهایی که به گیلان میرفتن باز بوده. یه روز اواخر تابستون یا اوایل پاییز سال 96 رفتم که همو ببینیم. وارد حیات خونش که شدم، رفیق و سگ دوست داشتنیش پنجه مثل همیشه تو تراس نشسته بود و سعیدم از انتهای حیات داشت بهم نزدیک می شد. همدیگر که بغل کردیم، دیدم در خونه باز شد و یه خانوم ازش اومد بیرون. سعید ما رو به هم معرفی کرد. وحید فروزان، فروزان وحید. همین که وارد خونه شدم، فهمیدم فروزان مهمون نیست. اومده که بمونه. خونه رنگ و بوی حضور یه زن رو داشت. در و دیوار و سقف و کف تغییر کرده بود. منظورم اصلا تمیزی و کثیفی نیست. تراوت و زندگی و باروری و رشد و حضور خورشید تو آسمون همیشه ابری گیلان بود. احتمالاً بیشتر ما آقایون حضور و عدم حضور خونه‌ای که توش مادر، همسر، خواهر، معشوق یا هر اسم دیگه‌ای که روش می‌ذارید رو تجربه کردیم. می‌فهمید چی میگم؟ حرف از زنانگیه. بعد از اون دیدار، وقتی از سعید میگفتم و میپرسیدن کدوم سعید، به جای اینکه بگم سعید نیک دوست، میگفتم سعید فروزان. حالا بعد از 6-7 سال، فروزان و سعید با یه خبر درجه یک که دارن بچه دار میشن و با یه داستان درجه یک اینجان. فروزان جان سلام.
سلام وحید جان.
مخلصم، خوش اومدی.
ممنونم.
ما که سابقه یه چندین سال رفاقت داریم و خوب همدیگر رو میشناسیم، اما برای کسایی که صداتو میشنون دوست دارم که خودت یه معرفی از خودت بدی.
چی بگم دقیقا؟
این که چه کردی در زندگی تا به امروز که ما بهتر با داشته باشیم. ببین، به هر صورت معرفی کردم میدونم که خیلی سخته. برای من همیشه گفتم که خیلی سخته خودمو بخوام معرفی بکنم، چه برسه بخوام دیگران رو معرفی بکنم. هیچ کس بهتر از خودت نمیتونه معرفی بکنه خودتو، برای همین از خودت میخوام که این کار رو انجام بدی.
من فروزانم همونطور که گفتی و 39 سالمه. زندگی که تا به الان پشت سر گذاشتم به شکل خیلی عجیب و غریبی پرفراز و نشیب بوده و میتونم بگم که هر قسمتش یه قصه است و قصه گفتنی و شنیدنیه. تو تمام زندگیم بیشترین علاقه مندیم سمت هنر بوده، سمت خلق کردن بوده. حالا هنر نه به مفهوم رشته خاصی یا فرم خاصی، همیشه خلق کردن رو دوست داشتم و داستان نوشتن هم برای من یه جورای خلق کردن بوده و توصیف حالا حالات روحی در شرایط مختلف و بیشتر دلی این اتفاق افتاده. یعنی من هیچ وقت نرفتم سراغش ببینم که اصولش چیه، توی چه چارچوبی باید قرار بگیره و به چه شکلی باید اصلا بنویسم. هر اون چه که اومده توی دلم و توی ذهنم روی کاغذ منتقلش کردم و از اونجایی که یادم میاد از 11-12 سالگی من نوشتن رو شروع کردم. حالا هم به شکل شعر سپید، شعر با قافیه، نمیدونم غزل، قصیده، هم به شکل داستان، هم به شکل دلنوشته و بیشتر به شکل دلنوشته بوده. یعنی حالات روحیم رو سعی کردم که روی کاغذ بیارم که حالا توی هر مقطع از زندگیم یه فرمی داشته، یه وقتای غم بوده، یه وقتای شادی بوده، ولی خب توی اون دوره نوجوانیم تا اونجا که یادم میاد بیشتر غم بوده و احساس گمگشتگی شدیدی که توی نوشته ها همیشه موج میزده و من حالا تا یه مقطعی اون نوشته ها رو پیش بردم و از یه جایی به بعد همشون رو آتیش زدم، سوزوندم، چون حس کردم که خیلی داره فرم و فضای زندگیمو داره شکل میده، انگار که من دارم داستان زندگیمو واقعا دارم مینویسم. و از اون روزی که اون نوشته ها رو سوزوندم انگار که دوباره متولد شدم و یه فرم جدیدی توی نوشتن بر من آغاز شد.
من میدونم که تو هنر رو محدود به یک قالب نمیدونی تو زندگی، یعنی میدونم که هم مجسمه سازی میکنی، هم نقاشی میکنی، هم طراحی میکنی. هر جایی که، هر قالبی که اون لحظه احساس بکنی که قراره فضای ذهنیت رو بریزه بیرون، انتخاب میکنی و انجامش میدی و نمیترسی ازش. اما از گمگشتگی گفتی، میخوام بدونم که این فضای هنر، حالا میدیومی که ما باش سر و کار داریم داستانه، اون گمگشتگی رو در تو تقویت کرد یا باعث شد خودتو پیدا بکنی یا بیشتر حولت داد یا تو رو به صلح با اون رسوند؟ چه اتفاقی برات رقم میزنه؟
ببین بقی جان، گمگشتگی و پیدا شدن بر من مثل نظم توی بی نظمیه. فرض کنید توی اتاق خیلی شلوغ همه چی به هم ریخته است، ولی دقیقا میدونی که وسایلت کجا قرار گرفتن. و من اصلا اون چارچوب رو دوست ندارم، اینکه همه چیز یه جای مشخص، یه تعریف مشخص، یه اسم مشخصی داشته باشه و این منو، حال منو بد میکنه، نمیتونم باش ارتباط برقرار کنم. و از اونجایی که نوشتن برای من شروع شد، یعنی از همون نوجوانی شروع به نوشتن کردم و خلق کردن، حالا توی هر زمینه، همونطور که خودت اشاره کردی، ابتدا آشنا شدن با اون گمگشتگی بوده برای من، اینکه من یه گمشده‌ای هستم و نمیدونم که اصلا چی میخوام از زندگیم، نمیدونم علاقم چیه و یک شلوغی خیلی زیادی، ازدحام خیلی زیادی که لابلاش خفه شده بودم و سعی داشتم که بیرون بکشمش و کشفش کنم. یه جورایی میتونم بگم که بله، این موضوع هم به گمگشته تر شدنم کمک کرد، هم به پیدا شدنم. ولی الان که اینجا نشستم و داریم با هم گفتمان میکنیم، میتونم بگم که به پیدا شدنم بسیار بسیار کمک کرد. و از زمانی که من به شکل رسمی و واقعی دیگه توی طبیعت قرار گرفتم، یعنی محل زندگی متغییر دادم و مواجه شدم با طبیعت، با مسائل طبیعی، با گیاه، با حیوان، با حشرات، خودم رو توی اونها پیدا کردم و همین شاید به من جسارت میده که بیام یک داده‌ای که از کودکی بهم داده شده و گفتن که مثلا این خودکاره، من جسارت داشته باشم بگم نه، این خودکار نیست، برفرض این اون چیزیه که من الان حس میکنم و دارم نگاهش میکنم، نه اون چیزی که به من گفته شده. و این باعث میشه که من انگار دارم من جدیدی رو میسازم، انگار که هر روز بر من یه تولد تازه است، هر روز بیشتر دارم خودم رو کشف میکنم.
این رو حداقل من در لحظه لحظه زندگی شما، چه محل زندگی، چه نگاهت به هر چیزی، دیدم و میبینم. به تبریک میگم بابت این موضوع و اینکه نگاه خودت رو داری، حالا فارغ از هر چیزی. تو داستانت هم من این نمیخوام لوش بدم، ولی این گمگشتگی رو میبینم. داستانی که برامون آوردی، داستان به نام اتاق شماره 3.
بله.
اولا درباره اسمش بهمون بگو و اگر توضیحی داره.
اتاق شماره 3، ببینید من فرزند سوم خانواده هستم و این داستانی که شما حالا در ادامه خواهید شنید یک بخشی از زندگی منه، نه یک سال و دو سال. این داستان زمانی نوشته شده که من چالش‌های خیلی زیادی رو پشت سر گذاشتم و وسط اون گمگشتگی، توی اون هیاهوی پیدا نشدنه، این داستان شروع به نوشته شدن کرد. و شاید چند سالی هم فاصله افتاد تا من تونستم داستان رو کامل کنم، یعنی انگار از یه جایی شروع شد، اونجایی که من خودم گم کردم و این داستان با من رشد پیدا کرد. اینجور نبود که برم بشینم فکر کنم که حالا چی بنویسم، مثلا چارچوب داشته باشم، ساختار داشته باشم برای نوشتنش. نه، واقعا اینطور نبود. این هر دفعه اینه یه تابلوی نقاشی که شما یه گوشه میذاریش، هر بار که حست میاد میری قلموی روش میکشی و ادامهش میدی. اینم برای من به همین شکل بوده و امروز این داستان تموم شد. شاید هم یه روزی دوباره ادامه پیدا کنه، نمیدونم. شاید شما این داستان رو بعداً بشنوید با یه پایان دیگه. چون برای من هیچ وقت هنر تمومی نداره، یعنی من یه اثری رو وقتی خلق میکنم نمیگم تموم شد، این ثبت شد، حالا مثلا میره رو دیوار یا ازش استفاده میشه، ممکنه که بعداً تبدیل بشه به یه چیز دیگه. اگه بخوام یه مثال واضح بزنم، حالا خیلی ربطی به موضوع نداره ولی جالبه، من یه لباسی رو برفرض میخرم، مثلا 2 سال میپوشمش، بعد 2 سال اون لباس تبدیل میشه به یه لباس دیگه. یعنی همه چیزایی که من توی زندگی باشون مواجه هستم به این شکله، همیشه یک تغییری توش اتفاق میفته و من از تغییر نمیترسم، من عاشق تغییرم با همه درداش، با همه سختیاش، و میپذیرم تغییر رو با همه وجودم. و فکر میکنم که علت حس آرامش بخش پیدا شدن از همین جسارت تغییر کردن میاد. نمی ترسم از اون فضا بیرون بیام، میدونم که بیرون از این فضایی که توش هستم چیزای بیشتر برای کشف وجود داره. در مورد داستانم هم باز به همین شکله، این بخش های زیادی از زندگی منه که حالا در قالب خاطره، حالا یا نوشته ای که علامت سوال توی ذهن شنونده ایجاد میکنه و در نهایت به نتایجی میرسه. حالا خیلی اشاره نمی کنم، دوست دارم که بشنویدش.
اون مثالی که زدی در مورد تغییر دقیقا اتفاقیه که در طبیعت میافته. قانون انرژی میگه که انرژی نه به وجود میاد نه از بین میره، فقط از حالتی به حالت دیگه تبدیل میشه. یا من یاد تناسخ میندازه، تموم نمیشی، فقط در یک فرم دیگه دوباره به زندگی ادامه میدی. حالا میتونه در قالب یک داستان باشه، دوباره بازنویسی بشه، یا اینکه هر اثر هنری دیگری که شما یه برداری تبدیلش کنی به یک چیز دیگری. حداقل من خودم توی کسایی که من از نزدیک میشناسن تو فضای موسیقی و سازگری خیلی این رو تجربه کردم که یک تیکه چوبی تا الان شاید درخت بوده، الان یه جا افتاده و تبدیل میشه به یک موجود دیگری و در قالب دیگری به حیات خودش ادامه میده، حتی اگر سوزونده بشه. در نهایت خیلی ممنونم، خیلی خوشحالم که اومدی.
ممنون از شما.
اگر حرف دیگری نداری بریم آماده شیم و داستانت رو بشنویم.
من فقط در پایان یه جمله بگم، این از نوشته های خودمه و من واقعا اینو زندگی میکنم. حالا گاه هم پیش میاد که ازش فاصله بگیرم، یادم بره، ولی همیشه چند جا نوشتم توی خونم گذاشتم که جلوی چشمم باشه. اینکه حالت رو به هیچ چیز و هیچ کس گره مزن. بگذار حال خوبت گرد افشانی کند فضا را و حال دیگران نیز بارور حال خوب تو باشد.
من بالم را که شبی در طوفان گم شد، آوازم را که میان باران گم شد، پیدا کردم پیدا کردم، دادم دل را به صدایی پنهان در جان، من بی پروا سوی رویایی بی پایان، پروا کردم پروا کردم.
از خواب پریدم، روی تخت دو نفره سفید با ملافه ها و پتوی سفید بودم. یه میز چوبی گرد با دو تا صندلی چوبی که پر از نقشای ریزه کنده کاری بودن کنارش بود. یه آینه مربعی که دور تا دورش با ویترای رنگ شده بود و یه تابلو نقاشی که به نظرم رنگ روغن می اومد و چهره دختر بچه‌ای با موهای قهوه‌ای روش کشیده شده بود. روی دیوارای سفید نگاهمو خیره کردن. یه پنجره نیمه باز و گلدون خالی که جلوش بود و دری که هیچ دستگیره‌ای روش نمی‌دیدم. از جا بلند شدم. گیج شده بودم. هیچی آدم نمی اومد. صدای تاپ تاپ قلبم رو می شنیدم. انگار قلبم می خواست راهی تو گلوم پیدا کنه و بزنه بیرون. به طرف در رفتم. در بود، ولی هیچ روزن، دستگیره یا قفلی روش نبود. چند بار محکم بهش کوبیدم با تمام قدرتم، ولی هیچ اثری نداشت. به طرف پنجره نیمه باز رفتم. گلدون خالی کنار پنجره برای چند ثانیه حواسم رو پرت کرد. با صدای مهیب آسمون قرنبه به خودم اومدم. اینجا کجاست؟ من اینجا چیکار میکنم؟ اصلا چه جوری اومدم؟ چه اتفاقی داره میفته؟ هیچی یادم نمیومد. بغض داشت گلومو پاره میکرد. گلدونو کنار کشیدم. پنجره رو کامل باز کردم. سرمو بردم بیرون. آسمون سیاه بود. بارون شلاقی به زمین میخورد. کل باغچه رو پر از آب کرده بود. چند تا یاکریم زیر درخت بید تو هم کس کرده بودن. گربه سیاهی از روی دیوار خورناسکشون پایین پرید و به طرف یاکریما رفت. زیر درخت بید کنارشون چنباتمه زد، انگار یادش نبود میتونه شکارشون کنه. سرمو آوردم تو. روی میز چوبی کنار تخت یه جعبه سیگار بهمن با یه زیر سیگاری چوبی و یه جعبه کبریت بود. در پاکتو باز کردم، یه نخ سیگار داخلش بود. درش آوردم، روشنش کردم. با اولین پک حلقم شروع به سوختن کرد. من که اصلا سیگار نمیکشیدم. تلخی و تندی دود سیگار تا مغز و استخونم رو سوزوند. حس ترس آمیخته با انزجاری رو وسط فراموشی و ابهام تو ناکجا آبا در وجودم بیدار کرد. سیگارو خاموش کردم. سراسیمی رفتم کنار پنجره تا کمر خودم رو بیرون کشیدم. توی ساختمون 4-5 طبقه بودم که تنها پنجرش مال اتاقی بود که من توش زندانی بودم. یه حیاط بزرگ و یه آلاچیق وسطش. هرچی نگاه کردم چیز دیگه ای نبود. نه ساختمونی، نه آدمی، نه ماشینی، هیچی. گلوم خوش شده بود. هیچی یادم نمی اومد. چند لحظه رو تخت نشستم. باز با عجله سمت پنجره رفتم. آسمون هنوز سیاه بود و میل به باریدن داشت. سرمو بیرون بردم. با همه توانم جیغ زدم. اما هیچ صدایی نداشتم. بیشتر وحشت کردم. بارون قطع شد. سکوت عمیقی فضا رو پر کرد. گیج شده بودم. چه بلایی سرم اومده؟ چرا صدام در نمیاد؟ از فراموشی و به یاد نیاوردن هیچ حادثه و خاطره کلافه بودم. روی تخت دراز کشیدم. یهو با شکستن شیشه از جا پریدم. دویدم سمت پنجره. سایه مردی رو دیدم که کنار آلاچیق ایستاده بود. گریم گرفت. زور زدم که جیغ بکشم و کمک بخوام، اما صدایی نداشتم. جاسیگاری رو برداشتم، به سمت آلاچیق پرت کردم. اما قبل رسیدم به زمین، لای شاخه‌های بیدگیر افتاد. به سمت آینه رفتم. جرأت نکردم به خودم نگاه کنم. یه جورایی ازش متنفر بودم. بدون اینکه خودم رو تو آینه ببینم، از دیوار جداش کردم و از پنجره انداختم بیرون. که شاید با صدای شکستنش مرد بهم توجه کنه و بیاد کمکم. آینه هزار تیکه شد. مرد حتی ذره حرکت نکرد. قد بلند و قامت شق و رقش، بی توجهی خونسردیش منو یاد بابام انداخت. مثل اون شبی که جامو خیس کردم، مامان با عصبانیت لباسای خیسمو در می آورد. با حرص محکم میزد به پاهام. میسوخت، دردم میگرفت. بابا یه گوشه ایستاده بود، فقط نگاه میکرد. هیچی نمیگفت. من منتظر بودم به مامان بگه بسه، کشتی بچه رو. بی اختیار زدم زیر گریه. احساس ترد شدگی تمام قلبم رو تسخیر کرده بود. خسته از این همه تقلا رو تخت نشستم. زانوامو بغل کردم. تا میتونستم زار زدم. با صدای دینگ، زنگی شبیه زنگای معابد، چشامو باز کردم. مامان بالا سرم با نگاه سرد و بهت زده ایستاده بود. تو دلم گفتم یعنی چی؟ این در که اصلا باز نشد. تو کی اومدی؟ از کجا پیدات شد؟ که مامان سری تکون داد و گفت با این کارات هیچ کس نمیگیرته. تنها میمونی. یه نفس راحت کشیدم که همه اینا خواب بوده. اومدم بگم باشه به جهنم. دیدم مامان نیست. مامان همیشه از تنهایی میترسید. نه از تنها موندن چند ساعت و چند روز. از خود تنهایی وحشت داشت. یادم یه شبای بابا خونه نمیومد. مامان تا نصف شب گریه میکرد و با خودش حرف میزد. انگار یادش میرفت من هستم. یاد روزی افتادم که مامان منو تو مطب دکتر جا گذاشته بود. وقتی برگشت دنبالم کلی دعوام کرد که وقتی صداد کردم بریم چرا نیومدی؟ مگه کری؟ این کارا رو میکنی تنها میمونی، هیچ کس نمیگیرتت. یادش رفته بود منو به خاطر کم‌شنوایی اونجا برده. یادآوری این خاطره تنمو به رعشه انداخت. از پشت در صداهای مبهم و خفه‌ای میومد. دست و پام یخ کرده بودن. قلبم داشت کنده میشد. چنان تو سینم میکوبید که نبضش رو تو چشام حس میکردم. یه جوری میلرزیدم که دندونام به هم میخورد. گلوم خشک بود. احساس درموندگی میکردم که بوی آشنایی مشاممو پر کرد. بوی شیرین عطر مگنولیا، عطری که سالها ازش استفاده میکردم. به سمت بو برگشتم. در کمال بهت و ناباوری خودمو دیدم که روی تخت نشسته. چند قدم به عقب رفتم. خوردم به دیوار. تابلو نقاشی نقش زمین شد. مثل بیت میلرزیدم. خشکم زده بود. این حجم از ندانستن و فراموشی از تحملم خارج شده بود. از جاش بلند شد. با آغوش باز به سمتم اومد. چشمامو از ترس بستم. بغلم کرد. گرم شدم. انگار به یک بار تمام اون ماجراها محو شدن و از بین رفتن. منو به سمت تخت برد. روی تخت خوابوند. زیر گوشم گفت دختر، من پیشتم. مراقبتم. تو تنها نیستی. من عاشقتم دیوونه. جوری صورتم رو بوسید و نوازش کرد که به خاطر ندارم مامان و بابا چنین کاری کرده باشن. حس بی وزنی، بی ذهنی و بی مکانی تمامم رو بلعید. دیگه برام مهم نبود کجام و چه اتفاقی برام افتاده. احساس آرامش جرفی که هر لحظه سبکترم میکرد. انگار که تو فضا شناور شدم. از پشت پلکای بستم نور شدیدی حس کردم. چشمامو باز کردم. در باز بود و نور به طرف پنجره جاری بود. گلدون خالی پر شده بود از گلهای حسن یوسف با برگای بزرگ سبز و بنفش با رگه های قرمز و صورتی که زیر نور رخصان می درخشید. از جام بلند شدم که به سمت در برم. یهو از تخت افتادم زمین. چهار دست و پا رفتم سمت پستونکم. مامان دوید تو اتاق و با فریاد یا خدا بچم ضربه مغزی شد بغلم کرد، از رو زمین بلندم کرد.
سپاسگزارم که ما رو شنیدید. شما هم از هر نقطه‌ای که صدای منو میشنوید اگه دوست داشتید میتونید اینجا حضور داشته باشید و داستانتون رو برامون بخونید. فقط کافیه در اینستاگرام، واتساپ یا تلگرام راویو به ما پیام بدید. ممنونم از احسان، حمید، فروزان و سعید که تو این اپیزود منو همراهی کردن و در پایان باید بگم که شما مهمترین حامی مایید. اگه دوست داشتید راویو رو به دوستاتون معرفی کنید. من وحید گیلانی هستم. تا دیرتر، به شرط نفس.